شنونده رادیو ورزش هستید. در این بخش به سراغ یکی از مباحث پزشکی ورزشی مبتلا به جامعه امروز میریم، کمردرد. کمردرد از جمله دردهای آزاردهنده‌ای هست که اکثر افراد در طول دوران زندگی کم و بیشون رو تجربه کردن و ورزش یکی از بهترین روش‌های درمان این بیماری آزاردهنده است. در همین ارتباط گفتگو می‌کنم با عضو محترم هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی، آقای دکتر رشید حیدری مقدم. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. آقای دکتر، برامون میگید از راه های پیشگیری از کمردرد؟
خب عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار خانم قدی و همکاران بزرگوارتون، همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشه.
خب واقعیت اینه که من اگه تعریف ساده از کمردرد داشته باشم، به چی میگیم با کمردرد؟ تعریف متفاوتی داره، ولی چیزی که برای ما مهمه، کمردرد سه تا تعریف داره. یکی تعریف کمردرد حاد، یکی کمردرد تحت حاد، یکی کمردرد مزمن. اگر یک کمردردی تا 6 هفته طول بکشه ما میگیم کمردرد حاد، اگه 6 تا 12 هفته باشه میگم تحت حاد، اگر بیش از 12 هفته باشه کمردرد مزمنه. 90% کمردرد هم غیر اختصاصی هم، یعنی دلیل خاصی براشون وجود نداره، ولی 10% دلایلی دارن که در ادامه بحث توضیح میدم. خب کمردرد در واقع بعد از سرماخوردگی شایع ترین علت مراجعه افراد به مطب پزشکی هست. دلایلش هم بسیار بسیار متعدده و تو افراد مختلف متفاوته. حالا اگه ما بخوایم یه دسته‌بندی داشته باشیم، یکی از مهمترین دلایلش کم تحرکی، ضعف عضلات چاقی، بیماری‌های زمینه‌ای، اختلالات آناتومیکی که افراد داره، مثلا که قوس کمر داره، لوردوز داره، اسکولیوز داره، بیماری‌های شغلی، کمبود بعضی از ویتامین‌ها، و در حدود 10% از کمردردها هم علت ارگانیک نداره، به علت اختلالات روانی در افراد ایجاد میشه. این به طور کلی علل در واقع ایجاد کننده کمردرده. اگرچه کمردرد در ورزشکاران و غیر ورزشکاران به مطالعاتی که انجام شده خیلی متفاوت در واقع با هم نیست و شیوعش توی ورزشکار و غیر ورزشکار تا حدودی نزدیک به همه.
آقای دکتر، چه ورزش هایی رو میتونید توصیه کنید برای پیشگیری از این کمردرد؟
خب واقعیتش اینه که 90% کمردرد هایی گفتم کمردرد های غیر اختصاصی هن، میشه با یک سری مداخلاتی که ما بیایم شیوه زندگی افراد در واقع تغییر بدیم. بگیم مثلا اگه کیف، کوله پشتی یا چیزی هم میکنن، به هر حال اونو با در روش ارگونومیک هم کنن، توی نشستن محیط کارشون طولانی مدت نشینن، دریافت مایعات مناسب داشته باشن. ورزش های متعددی وجود داره با توجه به شرایط بیمار ما. ورزش های ویلیامز از مکنزی هست و پروتکل های ورزشی متفاوتی هست که میتونن اون رو انجام بدن. و حتما هم به کسایی که به هر حال کار پشت میز نشینی دارن، مثلا در افرادی که طولانی مدت میشینن، اینه که حتما هر 45 دقیقه یه بار یه حرکتی بکنن که آب دیسکا از دست نره. میدونید دو سوم وزن بدن ما آبه. یه فردی که 100 کیلو تقریبا 70 کیلوش آبه.
درست.
این اگر به هر دلیلی دچار کمابی بشه تو دیسکا خودش رو نشون میده و میتونه سبب کمردرد بشه.
درسته. خب به هر حال کاهش وزن میدونیم که یکی از این راه‌هایی است که کمردرد رو تخفیف میده، اما از نظر علمی چه شرایطی باید داشته باشه آقای دکتر؟
کاهش وزن؟
بله بله، کاهش وزن.
خب ما الان دیگه تقریبا تعبیری که توی کاهش وزن و تعریفی که داشته عوض شده. ما قبلا میگفتیم برای اینکه ما بفهمیم یکی مثلا وزن مناسب داره، مثلا گفتیم ما قدش رو منهای 100 کنیم اون وزن. درسته. خوبه. بعد اومدیم گفتیم بی ام آی وزنش رو تقریبا بر مجذور در واقع قدش به متر، مثلا اگه تا 25 بود خوبه. الان اگر یه فردی هر چی بافت عضلانی بیشتری داشته باشه به سلامت بیشتر کمک میکنه. کاهش وزن استانداردهایی که داره الان کاری تغذیه قطعا بهتر از ما میدونه، اینه که ما مثلا خروش 2 تا 4 پوند اگر در واقع در هفته کم کنه فرد، میتونه در واقع کمک کننده باشه، ولی حتما باید همزمان با اون ورزش مناسبی رو انجام بده. چرا که خود کاهش وزن احتمال داره فرد دهیده بشه، مایش رو از دست بده و یه حتی بافت عضلانیش. بهتره اگه کسی میخواد کاهش وزن داشته باشه حتما همزمان با اون بازم ورزشایی رو انجام بده. این ورزش هم ترجیحاً ورزشی باشه که مقاومتی باشه. اگه کار با وزنه سبکی انجام بده یا ورزشی که در برابر وزن خود فرد انجام میشه، میتونه به سلامتش خیلی کمک کنه.
آقای دکتر، ورزش به جای خودم ما فکر میکنم تغذیه هم، چون فرمودین عضله باید بیشتر بشه در بدن، تغذیه هم به هر حال تاثیر داره کنار ورزش، درسته؟ عین ورزش تغذیه خاصی میخواد.
دقیقاً. خب واقعیت اینه، این بهش میگن در واقع اتفاق مولتی فاکتوریال، یعنی هم باید از نظر بهش میگن بایو سایکو سوشیال، هم از نظر در واقع روانی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر فیزیکی باید در میشه. تغذیه هم نقش بسیار موثری توی این داره که فرد چه چیزهایی رو در واقع بخوره و چه چیزهایی نخوره که بتونه هم به سلامتش کمک کنه و هم بتونه وزنش رو کاهش بده.
درسته. حالا اون تاثیرات عادی که الان تو زندگیامون داریم، مثل مثلا صحیح خوابیدن، صحیح نشستن، صحیح راه رفتن، اگه نکاتی هست که میشه کلیدی اشاره کنید بفرمایید.
خب به هر حال نوع خوابیدن بسیار مهمه و حتی در واقع مدت زمانی که ما میخوایم. حالا به همین وقتی که دارم رد اشاره کنم بزرگواری کردی اشاره کردی، این که از دلایل کمردرد میتونه در واقع نوع خواب یا حتی اختلال در خواب باشه. شما اگر کسی در واقع بیخوابی داشته باشه، خصوصا تو کسایی که شیفت ورکرن، مثلا شبا کار میکنن، مثل همکاری ما که تو بیمارستان کار میکنن، این خود همین اختلال خواب و بد خوابیدنه میتونه سبب در واقع کمردرد بشه. اینکه اختلالات گیت دارن، مثلا پای کف و پای صاف دارن، پای به در واقع زانوی پرانتزی دارن، زانوی زردری دارن، اینا میتونه که از دلایل کمردرد باشه.
نشستن رو هم توضیح میفرمایید که چطور باید بشینن؟
خب یکی از مواردی که ما باید حتما بهش توجه بکنیم اینه که اگر طولانی مدت نشینیم، خط قرمز ما درده. یعنی وقتی که شما احساس میکنید که درد در ستون فقرات ایجاد میشه، یعنی قبل از اون ما دچار یک آسیبی شدیم. بهترین حالت اینه که فرد وقتی که میشینه حتما سعی کنه که شکمش رو تو بده، قفسه سینه سمت بالا باشه، چون این باعث میشه هم تنفس بهتری داشته باشه و هم عضلات ستون فقرات در یک راستایی قرار بگیرن که بار زیادی روشون نباشه.
نسبت به میز چه زاویه‌ای داشته باشیم آقای دکتر؟ 90 درجه یا نه باید کمی به هر حال رو به جلو باشیم؟
اگر مثلا ساپورتی داشته باشه، چیزی پشت کمرمون قرار بگیره، میتونه خیلی کمک کننده باشه.
از اون جهت میفهمید. خب بعد در مورد راه رفتن چی؟ اصلا کفشمون برای راه رفتن چی باشه؟ نوع راه رفتنمون چطور باشه؟
خب اگر کسی اختلال آناتومیکی نداره، مثلا کف پای صاف نداره، یا پای پرانتزی زردری نداره، کفش استاندارد کفشیه که 1 تا 2 اینچ، یعنی مثلا 2 تا مثلا 4 سانت پاشنه داشته باشه، بعد یه فرو رفتگی و بعدم یه لج داشته باشه. معمولا کفشی که صاف هستن و یا در واقع پاشنه ای ندارن، این میتونن وزن رو در واقع بعد منتقل کنن روی ستون فقرات و خودشون سبب ایجاد کمردرد بشن. یا کفشی که پاشنه بلند دارن، در حالت عادی به طور معمول ما مثلا 60% وزنمون روی پاشنه هامونه، 40% روی پنجه هامونه. اگر کفش پاشنه بلند بپوشید، این تعادل من مثلا بعضی موقع توی مریضا میگم، مثلا ارزیابی میکنی با کفش، مثلا یه دفعه میگه 80% وزن مثلا روی 50 است، مثلا 20% روی
پاشنه.
پس استانداردی هم که وجود داره، باید ما کفش پاشنه مناسبی داشته باشه که وزن رو درست منتقل کنه.
آقای دکتر، حالا اینایی که گفتید کلی بود دیگه، مباحث کلی بود. الان توی سالمندا ما چه کار کنیم که پیشگیری داشته باشیم از کمردرد؟ به هر حال
من اگه اجازه بدی، یه چیزی وجود داره به اسم رد فلگ یا علائم خطر که ما تو سالمندا به شدت ازش میترسیم. این اگر علائم وجود داشته باشه در کمردرد، حتما باید خصوصا در افراد سالمند اینا باید اورژانسی به پزشک مراجعه کنن. کمردردی داشته باشن که از زانو به پایین باشه، یعنی هر دو پا رو بگیره، علامش در واقع میشه رادیکولوپاتی. کمردردی باشه که سبب افتادگی مچ پا بشه، یعنی وقتی که داره راه میره پاشو به زمین بکشه، و زمانی که ما میشینیم دچار بیهسی تو ناحیه نشیمنگاهمون بشیم، شک به خدای نخواسته برفینیا بکنیم، و اگه ضربه بهش وارد شده، این 5 مورد جزء اورژانس های ستون فقرات در حوزه کاری که ما داریم انجام میدیم با در واقع بیمارمون، خصوصا در افراد سالمند این 5 تا علامت اگر وجود داشت، باید اورژانسی مراجعه کنن و بررسی بشن، چون این میتونه زنگ خطری باشه خصوصا در افراد سالمند. در سالمندان مثل افراد در واقع دیگه، یکی از دغدغه‌هامون در واقع کم آبی این افراده که متاسفانه چون واکنش تشنگی تأخیر اینا دیگه، کم آب میخورن، با تأخیر آب میخورن و تحرک بدنی کمی دارن. و یکی از نکات دیگه هم هست که ما هرچی سنمون بره بالا، عضلمون از دست میره و جایگزین میشه با چربی.
درسته.
ما هرچی که تحرک بدنی داشته باشیم، رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم، فعالیت بدنی داشته باشیم و ورزش مناسبی رو انجام بدیم، میتونه به سلامت مقام.
اصلا رژیم غذایی برپایی پروتئین دیگه آقای دکتر، درسته؟
شرایط متفاوته در افراد سالمند، چون بعضی وقتا محدودیتایی برشون داشته باشیم، ولی هر کسی باید با خودش بسنجیم. خب رژیم پرپروتئین میتونه خیلی کمک کننده باشه در فردی که سالمه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات و توصیه های شما آقای دکتر رشید حیدری مقدم، عضو محترم هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی و
زنده باشین. خدا نگهدار.